بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند جان و خرد که از این برتر اندیشه بر نگذرد. برای من جای خوشبختی و افتخار هست که توفیق پیدا کردم امروز در جمع شما اساتید، دانش پژوهان، صاحب نظران و مدیران محترم روابط عمومی سراسر کشور حضور پیدا بکنم و چند دقیقه ای را هم مصده اوقات شریفتون باشم. در آغاز سخن فرصت رو غنیمت میشمارم و یاد استاد بزرگوار مرحوم استاد کاظم معتمد نژاد رو گرامی می‌دارم. نمی‌توان در جمع اساتید و صاحب نظران حوزه ارتباطات بود و نامی از استاد معتمد نژاد به میان نیاورد. دکتر کاظم معتمد نژاد به حق معلمی دلسوز، مؤلفی دقیق، محققی ژرف‌نگر، مبتکری سخت کوش و منتقدی منصف و بدون حب و بغض بود. شخصیتی اخلاق مدار، وطن پرست، مردم دوست و شیفته شغل شریف معلمی، تا آنجا که خدمت به وطن را به ماندن در بهترین شرایط زندگی، تدریس و تحقیق در اروپا ترجیح داد و به میان مردم کشورش بازگشت و منشأ خدمات علمی فراوانی شد. بر کسی پوشیده نیست که بنیان نهادن و نهادینه کردن رشته‌های جدید بسیار دشوار و همواره با مقاومت روبروست، اما او پدرانه دانش نوین ارتباطات رو در ایران بنیان نهاد. برای تأسیس دانشکده و مقاطع تحصیلات تکمیلی این رشته کوشید و منابع علمی مورد نیاز را با صبر و دقت تألیف و ترجمه کرد. هنوز بسیاری از منابع اصلی این رشته متعلق به دکتر معتمد نژاد است و عنوان پدر دانش نوین ارتباطات به حق برازنده شخصیت علمی و اخلاقی این استاد فقید است. بدون تردید اغلب شما عزیزان که امروز در این محفل علمی گرد آمده اید بی واسطه یا با واسطه از شاگردان این معلم اخلاق بوده اید و بر فقدانش افسوس می خورید. اما معتمد نژاد و خدماتش به حوزه ارتباطات و آثار و ویژگی های برجسته اخلاقی و صبوری توأم با نجابتش هرگز فراموش شدنی نیست و اصولاً خاموشی در قاموس اهل فضل و فرهنگ راه ندارد. موضوع اصلی این کنفرانس روابط عمومی یک پارچه است. شما بنا به تخصص و تجربه خود با نگاهی ریزبین به این مقوله مینگرید و اون را با ارائه یافته های جدید خیش تبیین و تفسیر می کنید. اما تعریف ساده این عبارت، یعنی مجموعی از فرایندها و فعالیتهای هماهنگ و منسجم که همگی در مسیر دستیابی به هدفی مشترک در تکاپو هستند، با چنین برداشتی سوال این است که آیا مجموعه فعالیت ها و فرایند های جاری در روابط عمومی های ایران فعالیت های یک پارچند و در مسیر مشخص برای دستیابی به اهدافی از پیش تعیین شده در تلاشن؟ پاسخ به این سوال دشوار نیست و با یک بررسی اجمالی قابل دستیابی است. در یک سازمان ممکن است روابط عمومی به طور اختصاصی تبدیل به اتاق خبر شود تا بقا آینده سیاسی بالاترین مقام آن سازمان را با حضور مداوم در رسانه‌ها ضمانت کند. در این میان اغلب اصول تخصصی خبر و اطلاع رسانی هم از بین می رود و کارشناس روابط عمومی مجبور می شود به اغراق، تملق و گاهی دروغ متوسل شود و اصول اخلاق حرفه‌ای را هم زیر پا بگذارد. در سازمان دیگری ممکن است بنا به سلیقه مدیر سازمان روابط عمومی مبدل به اتاق تبلیغات شود و آنقدر به شیوه های سخیف و حرفه‌ای روی آورد که مخاطبان را کلافه و مشمئز کند. در اینجا نیز کارشناس تبلیغات گاهی برای تأمین نظر مدیران و بقای خود ممکن است اصول حرفه‌ای تبلیغ را زیر پا بگذارد و تبلیغات پرحجم و سطحی خود را آلوده به اشتباه، اغراق، تملق و یا دروغ نماید. معمولاً شیوه های تبلیغی و اقناعی مورد استفاده در کشور ما به دلیل غیر علمی و غیر حرفه‌ای بودن عاری از خلاقیت و در این حال پرهزینه و کم اثر است. در وزارتخانه یا سازمان دیگری ممکن است روابط عمومی بنا به سلیقه مدیرش صرفا نقش نهادی ارشادی مذهبی را به عهده بگیرد، از آماده سازی نمازخانه و پیگیری انجام واجبات و مستحبات کارکنان گرفته تا چسباندن پوستر و بنر و پذیرایی در مناسبت‌ها، و گاه تا جایی پیش می‌رود که کفن و دفن و برپایی مجلس ختم متوفیان منتسب به مدیران را نیز بر عهده می‌گیرد و برایشون تاج گل و پارچه نوشته پیشکش می‌برد. به نظر شما این مجموعه از فعالیت‌های نامربوط، غیر تخصصی و گاه سخیف و سطحی که معمولاً به روابط عمومی‌ها سپرده می‌شود، فعالیت‌های یک پارچند و در مسیر مشخصی برای رسیدن به هدفی از پیش تعیین شده طراحی شده‌اند؟ قطعاً این گونه نیست. فعالیت‌های روابط عمومی‌ها اعم از اطلاع رسانی، تبلیغ، پژوهش، ارتباطات مردمی و نظائر آن باید بر مبنای برنامه‌ای هماهنگ و یک پارچه شکل گیرد. در چنین برنامه‌ای همه اجزا با همافزایی برای یک غایت مشترک در حرکتند و میزان انرژی، هزینه، زمان و نتیجه مشخص و ملموس و وظایف عناصر و جایگاه آنها نیز از پیش معین است. در یک برنامه هماهنگ میزان انتشار اخبار، آثار مکتوب و تبلیغ به تناسب و بسته به نیاز تعریف می شود و از تولید انبوهی از اخبار بی هدف، نشریات و کتابچه های رنگارنگ و تبلیغ و راه اندازی سایت های جورا و جور که اینک رایج است پرهیز می شود. روابط عمومی علاوه بر تخصص نیاز به تجربه توأم با خلاقیت و ابتکار دارد و یکی از مهمترین نهادهای تشکیلاتی است که مسیر را برای حرکت سازمان به سوی چشمانداز و اهداف هموار می کند. متاسفانه اهمیت و جایگاه کلیدی روابط عمومی در کشور ما و حتی در ذهن متولیان خود این نهاد به خوبی درک نشده و مقفول مانده است. یک اصل بیبدیل برای توفیق روابط عمومی ها به گونه‌ای که در شأن نظام جمهوری اسلامی و مردم متدین آن باشد، پایبندی به اخلاق حرفه‌ای و پرهیز از دروغ، تملق، اغراق، تظاهر و سایر رذایل اخلاقی است. و من در اینجا لازم می‌دانم که نکاتی را هم در رابطه با روابط عمومی‌های فرهنگی متذکر بشم. متاسفانه روابط عمومی‌ها در حوزه‌های فرهنگی بیش از سایر روابط عمومی‌ها در حاشیه قرار گرفتن. ریشه‌یابی دلایل این امر مفصل و از ظرفیت این مجال خارج است، اما در یک بررسی اجمالی می‌توان گفت که روابط عمومی های فرهنگی از دو منظر قابل بررسی هستند. اول، مقایسه آن با روابط عمومی های حوزه اقتصاد و حوزه سیاست در ایران، و دوم، مقایسه آن با روابط عمومی ها در مؤسسات فرهنگی خارج از کشور. بدیهی است روابط عمومی های حوزه اقتصاد، اهم از خدماتی، تولیدی و تجاری، ضمن تأکید بر شیوه های رایج در تدوین و اجرای برنامه های تبلیغاتی در مسیر دستیابی به سود بیشتر که مهمترین هدف سازمان های اقتصادی است گام برمی دارن. بسیاری از نهادهای اقتصادی و واحدهای تولیدی در ایران با درک اهمیت نقش روابط عمومی و تبلیغات از شیوه های رایج بهره می گیرن. سازمان‌های رسمی و غیر رسمی سیاسی هم برای جذب اعضای جدید، تخریب احزاب رقیب و به قدرت رساندن نمایندگان خیش از شیوه‌های تبلیغات سیاسی بهره می‌گیرند و در این راه بیش از هر امکان دیگری به رسانه‌ها متوسل می‌شوند. در نهایت هدف سازمان‌های سیاسی از بکارگیری روابط عمومی ها رسیدن به شهرت، فتح قدرت و دستیابی به موقعیت برتر سیاسی است. به همان اندازه که کارکرد و روش های مورد استفاده در روابط عمومی های سازمان های اقتصادی و سیاسی مشخص است، درباره نقش روابط عمومی های فرهنگی ابهام وجود دارد. آنچه امروز تحت عنوان روابط عمومی و تبلیغات فرهنگی در دنیا مطرح است، بخشی از آن وابسته به مؤسسات و کمپانی‌های تولید کننده محصولات فرهنگی است، مثل کمپانی‌های فیلمسازی، ناشران بین‌المللی و شرکت‌های تولید کننده محصولات صوتی تصویری، که هدف اصلی این مؤسسات و کمپانی‌ها افزایش فروش محصولات خود و کسب سود بیشتر است و از این منظر به روابط عمومی های سازمان های اقتصادی مشابهت دارند. اما شاخه مهمتری از روابط عمومی های سازمان های فرهنگی وجود دارد که در کشور ما کمتر به اهمیت آن در ارتقای فرهنگ توجه شده است. هدف اصلی این گونه روابط عمومی ها ارتقای فرهنگ عمومی و کارکرد اصلی آنها تبلیغات خدمات عمومی است. برای مثال، فرهنگ سازی درباره صرفه‌جویی در مصرف انرژی، احترام به حقوق شهروندی، رعایت قوانین و مقررات و نظایر اینها مقولاتی هستند که در برنامه‌های این گونه روابط عمومی‌ها جای می‌گیرند. این حوزه مهمترین شاخه روابط عمومی فرهنگی است که با توسعه و تعالی فرهنگ رایج ارتباط مستقیم دارد. در این نوع روابط عمومی ها می توانیم عمده ترین تفاوت آن را با روابط عمومی های اقتصادی و سیاسی مشاهده کنیم. از آنجا که نظام اقتصادی حوزه فرهنگ در ایران منسجم و ساختارمند نیست، به همین دلیل روابط عمومی های حوزه فرهنگ معمولا ضعیف و بدون پشتوانند و اگر الزامات ساختار اداری نبود ممکن بود به کلی از صحنه سازمانی حذف بشن. به عبارت دیگر سازمان های فرهنگی نه ضرورت و اهمیت روابط عمومی خود را به خوبی درک کردند و نه توان پشتیبانی از اون رو دارند. از این رو روابط عمومی ها به جای گام برداشتن در مسیر تحقق اهداف سازمانی به مسائل حاشیه‌ای می‌پردازند و انرژی آنان بیشتر صرف بزرگداشت مناسبت‌ها و برگزاری مراسم می‌شود. تردیدی نیست که در ایران روابط عمومی ها به طور عام و روابط عمومی نهادهای فرهنگی به طور خاص مظلوم واقع شدند و نقش آنها به طور بایسته درک نشده است. اما راه‌های برون رفت از این رکود چیست؟ نخست، تقویت بخش فرهنگ در کشور. اگر معتقدیم که توسعه فرهنگی مقدمه توسعه سیاسی، اجتماعی و اقتصادی است، باید برای عملی ساختن این اعتقاد تلاش کنیم. به این ترتیب نهادهای فرهنگی و از جمله روابط عمومی ها نیز در بستر توسعه فرهنگ تقویت خواهند شد. امروز در کشور ما نهادهای فرهنگی به لحاظ مادی جزء ضعیف‌ترین نهادهای نظام هستند و به همین دلیل نمی توانند هزینه ها و امکانات حد اقلی روابط عمومی ها رو فراهم بکنند. دوم اینکه با وجود تلاش‌های چند دهه اخیر کارشناسان و دست‌اندرکاران روابط عمومی در ایران، هنوز نقش مؤثر و کارکرد این واحد در رسیدن به اهداف سازمانی دقیقاً مشخص نشده است. اغلب مدیران از کارکرد دقیق و نقش‌آورین این واحد غافل مانده‌اند. لذا ضرورتی برای بکارگیری نیروهای متخصص و متوهر در روابط عمومی ها احساس نمی کنند. این قسمت گاه روابط عمومی ها رو تبدیل به اتاق خبر و گاه تبدیل به واحد بزرگداشت مناسبت های تقویم و برگزاری مراسم آیینی کرده است. امیدوارم اهتمام شما عزیزان و برگزاری همایش‌های همچون کنفرانس بین‌المللی روابط عمومی زمینه ارتقای روابط عمومی‌ها را به جایگاه شایسته پیش فراهم آورد. در پایان لازم می‌دانم از ریاست محترم و دبیر محترم این کنفرانس و همه کسانی که در برپایی این رویداد علمی فرهنگی نقش داشتند و از همه شما عزیزانی که با حضور خود و ایراد سخنرانی ها و مقالات به این همایش غنا بخشیده اید صمیمانه تشکر و سپاسگزاری کنم و برای همه شما آرزوی موفقیت دارم. و السلام علیکم و رحمت الله.